آیت الله دفعی تحت عنوان خشم جمع میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین. خدای تعالی به حکمت بالغش در انسان دو قوه قرار داده است که تعبیر از آن دو قوه شهوت و غضب است، که اگر این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است گر بشود، سعادت آدمی حاصل می شود، هم حیات طیبه دنیاییش و هم حیات ابدیه اخرویش، و به کمال انسانی می رسد اگر چنانچه این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است، عقلش اگر چنانچه حاکم باشد، این که آدمی افراط یا تفریط در هر یک از این دو قوه را ترک کند و حد وسط که حکم عقل است با تأیید شرع، آن جایی را که عقلش درست ادراک نکند از شرع مدد میگیرد و اون صراط مستقیم که حد وسط بین افراط یا تفریط در هر یک از این دو قوه است آن را عمل کند، به اون کمال انسانی خواهد رسید. و اگر چنانچه رعایت عقل و شرع را نکند و راه احراز یا تفریط این دو قوه را بگیرد، خواهی نخواهی هلاک خواهد شد، به تباهی میکشد، سقوط میکند از عالم انسانیت به عالم حیوانیت منحط میشود، بلکه به تعبیر قرآن مجید بفرماد بل هم اول، از حیوانات هم پستر میگردد به واسطه این که راه اطراب یا تفریط را گرفت. و در راه تعیین اطراب و تفریط باید به طور کلی، البته اینا هر کدوم تفصیل زیاد است، لیکن به طور اجمال در شهوتین کیتی شهوت شکم باشد، تفریطش آن است که انسانی به کلی مواد غذایی به بدنش نرساند. طیباتی که خدای تعالی آفریده از طیبات پرهیز کند، اون چرا که کمک برای بدن است، آخه بدن آدمی تحلیل می رود، بدن مایه تحلل بهش باید برسد. این خوراک های پاکی که خدای تعالی آفریده آدمی باید از اینها استفاده کند و هم استفاده سوری که تقویت بدن است، هم استفاده معنوی که ادراک جمال الهی است، چون در تمام اینها قطعی از جمال الهی، تمام شیرینی هایی که تو این نباتات هست اینها قطعه است از خزینه اش، و این من شیئن الا اندنا خزائنه، آدمی باید این گیاه شیرین را میل کند، این انار شیرین را میل کند و متوجه شود که انار ساز چه قدرتی دارد، چه حکمتی دارد، از این آب و خاک چه بیرون می آید. انار ترش، انار شیرین، زردالوی هفت شیرین، هفت تلخ، در حالتی که یسقا به ماء واحد، وقتی که وارد باغ می شود، یک باغ است، یک زمین است و یک آب، لیکن انهای مختلفه، اینا از کجا می آید؟ حمد خدا کند، شکر خدای تعالی را کند، محبت به بدعش پیدا کند، اینا استفاده های معنوی است که آدمی از حضوزات و لذائذی که خدا قرار داده است، همان کسی که این شیرینی را در این میوه ها قرار داده، قوه ذائقه هم در بشر قرار داده که بچشد آنگاه خدای خود را بشناسد. پس اگر کسی
از این لذائق، از این حضور اعتنا نکند و اصلا خودش مثل حیوانی قرار بدهد و چه چه. خب این محروم است هم از استفاده سوری هم از استفاده معنوی و شؤون دیگر. اجمالا راجع به شهوت شکم تفرید آن است که به کلی کنار باشد، افراد آن است که نعوذ بالله شکم پرستی کند و پرخوری و همیشه مرفه بودن و بدون این که متوجه باشد چه غرض از این خوراک چیز. انما یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثلا لهم، مثل حیواناتی که علت جلوشون هست میخورن، ازش هیچ توجه نیست، غیر از این که شکم رو پر کنند هیچ دیگه التفاتی نیست. افراط داشته باشد که در کمیتش افراط کند، زیاد بخورد از حدش، و چه در کیفیتش به این که مثلا بنا بگذارد که انواع خوراک ها و لذائص و همش برای حضر شکمش، شکم پرستی ایم افراط است، تجاوز از حد است و از همه بدتر با غفلت چیز خورده، یعنی بدون که الان سر سفره نشسته است متوجه منعم نباشد. ازا در اسلام دستور داده شده است که هر لقمه که میخواد بردارید اول بسم الله بگویید. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه را مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه، هرچند در فقه مورد وجوبش ذبح است، حیوانی را که میخواد ذبح کنن اگر اسم خدا برده نشود به حرامت خوردنش، اینکه از شرایط هدلیت ذبح بسم الله گفتن است. جناب سید می فرماید که من در تمام خوراکه ها چنینم، یعنی آدمی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، با یاد خدا چیز بخورد، با یاد خدا دست به نعمت دراز کند، با یاد خدا نعمت را درست کند و از او استفاده کند. خلاصه حالا بحث اینجا زیاد می شود. او شعبه دیگرش هم که شهوت غریزه جنسی تفریطش عرض شد که بیانی که به کلی از ازدواج کنار برود، بنابرای از ازدواجی نکند. اون که من اعرض عن سنتی فلیس منی، باید غرض از خلقت زن برای این است که مرد زندگی کند با او، عرض داشته باشد و بعد هم توالد و تناسل داشته باشد، زندگی خانواده تشکیل بدهد. قرآن مجید بفرماد لکس کنو الیها، زن باید سکون مرد باشد. مرد اگر تنها بخواد زندگی کند مشکلات از پا در می آوردش، زن سکونی از برای مرد. خلاصه تفریطش که بعد از افراطش هم که نمعلوم است اگر زائد از حد چه کمش چه کیفش، اونم افراد و تفرید حد وسطش به شهوتین. و اما اصل بحث ما که راجع به خشمک، خشم هم عرض شد افرادی دارد و تفریدی دارد. تفرید یعنی آدمی اصلا بی تفاوت باشه، هیچی خشم درش نباشد، در برابر هر ناحقی هیچ باکش نباشد، در برابر هر تجاوزی ولو به خودش اگه خواهد تجاوز به مالش کند بی تفاوت باشه، نعوذ بالله تجاوز به ناموسش کند بی خشم نداشته باشد. کسی که هیچ خشم ندارد تفرید، اون دیگه خیلی نازل است و همه چیز تباهیست. حتی جوری میشود در بی تفاوتی چه اگه گناه و منکری هم ببیند پاک ندارد، عبیل دیگری دارد دیگری رو به زور میزند، هیچ تکان نمیخورد که بره کمک مظلوم کند. خشم هیچی برش نباشد خیلی پست است، از انسانیت خیلی دور است. انسانی که ناحقی رو ببیند و هیچ بچش نباشد، روایتی دارد که عابدی مشهود نماز بود، دو تا بچه خروسی را گرفته بودند، بال این خروس رو پرهاش رو میکندن، این خروس زبان بستن هی فریاد میزد، زیر دست این دوتا بچه. یه عابد بی انصاف هم عبادتش رو بل نکرد، چه آخه این حیوان مظلوم شده است، به بعدش برس. در ولد دارد که تا خروس رو کشتن این بچه ها، پرشه قچندن رو کشتنش، بعدش اون عابد به زمین فرو رفت. اینها در اصل این است که آدمی ای آدم است باید خشم داشته باشد، بدون خشم اگر باشد با بهائم، بلکه بهائم هم یه مرتبه از خشم هم باز دارن، از اونها هم پستر می شود. این تفریطش. و اما افراطش که بحث ما در افراط هست و به قدر این بحث لازم است برای عموم، همه باید متوجه باشن افراط در خشم به قدر خطرناک است. دین و دنیا و آخرت آدمی را این افراط در خشم هلاک می کند، هم دنیایش هم آخرتش تباه می شود. لذا تقاضا می کنم شما آقایون این جمله را دقیق بشوید، در خاطره نگه بدارید معنی افراط در خشم چیست. هر که آدم افراط در خشم، یکی به حسب مورد است، دویون به حسب کیفیت. اما به حسب مورد، افراط در مورد یعنی آدمی خشم بیجا کند، جایی که عقل و شرع اینجا اذن نمی دهد به خشم، آدمی اینجا خشم بکند، این بسیار خطرناک است. یکیش را هفته گذشته عرض کردم، یکیش هم این هفته را عرض می کنم. اون چرا که هفته گذشته شد خشم بی مورد عرض کردم، مثل اینی که در برابر امور غیر اختیاری آدمی خشم کند، چیزی که اختیاری نبوده، حادثه پیش آمد بدون اختیار بدون عمد. مثل اینکه مثال عرض کردم، شما رد می شوید، یک کسی یک مرتبه از سر کوچه اومد در اون طرف، یک مرتبه خود به شما افتادید، حالی شما پشت خشم بکنید بابا ای که نخواست شما رو بزنه زمین، تصادف کرد، خطایی شد، اینجا جای خشم نیست که آدمی خش بکند و بادی و بچطرد اون طرف که چرا چنین چرا چنان. خب تو میبینی این غیر اختیاری بوده است. هر چه غیر اختیاری است آدمی خشم در برابر آن بکند، یقینا بلا شک خلاف عقل و خلاف شرع است. و مثلش رو هم عرض کردم، بچه اگر بچه کاری بکنه ظرفش چرد یا بچه هست، اگر بچه دوید و تو دویدنش مثلا تو ظرفی رو هم شکست یا کاری کرد تو خانه، این خشمی به بچه، زدن بچه، این غلط هست، این خلاف عقل و خلاف شرع هست. بچه هست بازی میکنن، این بازی کردنش لازمه یه وضعش هست، تو بازی کردن هم حالی یک طوری هم واقع شد، این نباید آدمی در این موارد خشم کنن. یه منبار مثلا بچه رو فرستاد عقب کاری و بهش گفت اون کار بکنه و نکرد، اون خشم بکنه که چرا حرف من رو نشنیده، این خشم کردن چرا حرف من رو نشنیده است، این غلط است که بخواد نعوذ بالله بچه رو بزند و چه حلاست است، هم خودش را هم بچه رو بد تربیت میکند. خلاصه در برابر امور غیر اختیاری عرض شد که آدم باید خودش رو بگیرد، خشم نکند، و اگر یه آدم بزرگی هم واقع شد حمله به صحت کند، سوء زن پیدا نکنه، نگوید ها یه عمدن بود یه قصد چنین بود، اینجور نباشد. و همچنین شبه همین هر شد که در برابر توقعهایی که آدمی دارد، توقع دارد که طرف به رفیقش گفت این کتابت را آریه به من بده، تو ذهن خودش توقع دارد که تا گفت هم بگه چشم، این هم می رود و میگه آیه کتابت بده، او میگه مثلا هم نمیتونم یا هم ندارم یا نمیدم. اینجا که خشمه، چال خشمگی نشود که چرا حاجت من رو برآورده نکرد، نه عقل اجازه میده نه شرع. یه در خانه ای در میزنید که میخواد مثلا به صاحب خانه کاری دارید، اگر صاحب خانه، گفت من حال مجال ندارم. یا اینکه تو خانه بود و گفت خیر من حال وقت ندارم، یا هرچه یاد خش بکنه که من پشیدم مدام در خونش اینا یا آمده ایفونکار نکرده است. اسلام فرمود به اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، ای در خانه اومدید، صاحب خانه گفت هر جدید من حالا مجال ندارم یا حالا کار دارم یا نمیتوانم، هر جعو و هر جدید خشم کردن در برابر توقعهایی که آدمی پیش خودش انتظاع میکند و خودش رو صاحب حق خیال میکند و به اون نمیرسد، این خشم کردنها همه غلط هست. و مثل همین هم بود که عرض کردم، آدمی به فرزندش فرمونی میده نمیبره، یا دیر میشه یا نمی کند، یا رو خشم بکند که چرا حرف من رو نشنید. بعض وقتا دیده شده از که استادا در مغازه مثلا شاگردش میفرسته عقب کاری، یا تو را میریزه یا خراب میشه یا دیر میشه، هرچه یک دفعی شاگرد رو میگیره به زبن، خب یه حرام است. به چه مناسبت از این خشم غلط است؟ یه توقع تو بی خود است، یه همون خشم نفسانی است که در حالات رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد. و کان صلی الله علیه و آله و سلم اذا غضب لا یغضب لنفسه، هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خشم نفسانی نداشت، یعنی برای جهت نفسش اگر به کسی امر کرده بود نکرد، یا هر چه خلاف میلی از هر کس میدید هیچ وقت خشم نفسانی نمیکرد، همیشه خشمش برای خدا بود. اگر گناهی میدید در برابر گناه خشمگین میشد، اگر کفری میدید، فسادی میدید، در برابر فساد خشمگین میشد، نه در برابر جهات شخصیتی خودش اصلا و ابدا. اینقدر حالا شواهد در این مقام است که عرض بخوام بکنم زیاد است و از شاد بحثای بعد یاد بازمانی فلا براتون میگفتم که دید پیغمبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در جهاتی که راجع به شخص خودش بود اصلا اعتنای بهش نداشت. هیچ امیر المؤمنین هم این قصد بود، آنچرا که راجع به شخصش بود به شعر مشهور است: و لقد امر رو علی اللعین یسبونی فنوایتو ثم تقولتو لا یعنینی، به گوش خودم شنیدم که به علی سب می کند، من گفتم شاید یک علی دیگری تو رد شده، روی نسادم بگم چرا سب کردی، چرا فوش دادی، رد شده. غضب نفسانی نداشتند در جبهه جنگ با عمرو بن عبدود، وقتی که خواست سرش را ببرد آب دهن انداخت و صورت امیر المومنی، حضرت برخواست مقدار حرکت کرد و بعد اومد و سر نفسش رو جدا کرد، که وقتی پرسیدن فرمود وقتی که آب دهن انداخت و صورت هم من خشم کردم، ترسیدم اگر اون وقت سرش رو ببرم رو خشم نفسانی و باطل است. آدم باید اگر کافر رو میکشد برای خدا بکشد. یک ماه قبل یکی از شهدای شیراز، الان اسمش فراموش کرده، این جنازه شهید را که آورده بودن اینجا، برادرش عازم شد که برود جبهه، خواهرش در شبی که میخواد فردایی برادر حرکت کند در خواب شهید رو میبیند، برادر شهید رو میگوید خواهر به برادرم بگو فردا که میخوای بری جبهه به قصد انتقام نرو. شما دقت بکنید آقایون اهل علم مطلب چه خبر، از همینجا اول بفهمید اینه که شهید میشن چه حیاتی دارن، چه همه چیز رو میدانن، قدرت حیاتی که برای شهید است آدمی نمیتواند بفهمد چیز، الا هم قرآن فرمود احیاءون عند ربهم حیا. یکی باز تازگی، یک باز از شهیدهای تازه ارنشد که برادرش میگفت که شب بعد از دفنش در خواب دیدم برادرم را و احوال پرسیدم، گفتم چه تو که مردی؟ گفت تو مردی؟ نه نه. گفتم من خودم امروز خود حجب کردم. گفت تو اشتباه میکنی بنده خدا، تو مردی؟ نه نه، ما زنده ایم، حجیم، این عین واقع است. حالا شما ببینید این سفارشی که این شهید به برادرش میکند این چیست؟ میگه برادر، فردا که میخوای بری جبهه جنگ، به قصد انتقام خون من نرو، چون اگر این بره چون برادرم رو کشتن، منم برم یه چند تاشون رو بکشم، این باطل است، این خشم نفسانی است. این اگرم کشته شد شهید نیست، این باید برود جبهه برای کمک اسلام، برود جبهه برای اینکه دشمن و کافر را تاقید کند، دفاع از اسلام بکند، نه برای اینکه بره خون کاکاش را، برادرش را انتقام بکشد، چون اگر این شد میشه خشم نفسانی. اشداء علی الکفار، به جهت کفرشون، نه به جهت اینکه به من صدمه زده است. اگر آدمی به قصد این که خشم کند که به من صدمه زده اند، یا نفسانی است. اگر بخواد رحمانی باشد، باید خلاصه فقط به جهت الله حرکت کند. بگذاریم، حالا خواستم معنی افراط در خشم و حسب مورد اینها را متوجه باشید که آدمی خشم نفسانی نکند. اون چرا که راجع به شخصش است خشم نکند، اون جایی که جای خشم کردن نیست ترک نماید، و اگر خواست خشم نفسانی هم داشته باشد، هوشش باشد که تجاوز از حد نشود، که دیگه این را بحث بعد است. حالا اجمالا باز از موارد خشمهای بیجا که هلاکت دنیا و آخرت است، حمیت جاهلیت است، حمیت جاهلیت، حمیت تقریبا از حمایت است. یعنی آدمی بیاید و رو غرض نفسانی خشم کند و کمک کند به ناحق به اعتبار نفسانیتش، یعنی یکی از بستگانش، فرزندش، برادرش، از بستگانش خلافی از چون سر داده، اون وقت شخص کمک پسرش بکند در ناحق، پسر زاده یه کسی رو بکرد، مال کسی رو برده، یه حالا باید کمک مظلوم بکند، پسرش با ایچی ظالم است، یاد کمک پسرش میکند. یا اینایی که نعوذ بالله گروه جرائی دارن، یا اگر یکی از گروهش مورد مزاحمت شد در و ناحقم بوده، این یاد میگه چون جزء گروه منه ولو ناحقم هست، ولو او بد کرده. مثل همین منافقین که وقتی که سعادتی رو گرفته بودن چیست اوضاعی در میوردن، حمایت کردن از ظالم، حمایت کردن از ستمگر، حمایت کردن از جاسوس، اینا تمام همش خشمهای شیطانیست. این همان است که تو سوره مبارکه فتح فرماید که اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، این همون قومیت و همون مزخرفاتی که صدام ملعون القا میکرد، عروبیت و قوم گرایی هم حرف جاهلیت، یعنی کمک قوم کردن ولو در ناحق، ولو در ناحق، اگر که در همین دروغ میگم خبیث، کمک عرب هم نمیخواست بکند، در همیشه هم ادعا میکرد. بزرگتر شاهدش این است که برادران عرب ما در خوزستان خانه های اینها رو بمبار کردن، اینها رو بیرون کردن، چقدر عرب کشته شده در توی خوزستان. معلوم است خب این خبیث او هم دروغ میگفت، اگر راست میگفت غلط بود، چرا شد از این که دروغ هم بگوید. باز از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مروی، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من عصبیه فعفه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. نه ما مسلمان ها هستا، آی مسلمان ها هر کدومتون در دلتون به اندازه هموزن خردل، خردل دیگه میدونید چه هست، هموزن دانه از خردل از عصبیت اگر در دل کسی باشد روز قیامت با اعراب جاهلیت پیش از اسلام محشور خواهد شد. چون این هم مثل اوناست. نشاید که باز هم اینا رو گوش بگیرید، نشاید که باز این از امام صادق است، فرماد من تعصبه او تعصبه له فقط خلع رق ایمان من عنقه. هر کس تعصب کند یا چیزی تعصب برش بکند و ایرادی باشد ازی برش. من باب مثال اگر شما یه خیانتی کردی، بستگانت بخوان کمکت کنند، هم نباید راضی باشی. هر دو، همون کسی که تعصب میکنن و همون کسی که تعصب برش کرده اند، بچه پسرش آدم کشته، بستگانش و قومش میخوان ای رو پامال کنن، اونا همه حلاک، خود ای هم چه راضی میشه، خود ای هم حلاک. من تعصب او تعصب له فقط خلع رق ایمان من عنقه. یه روایت دیگر باز از زین العابدین امام چهارم علیه السلام است، العصبیه التي یعصم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخری. تعصبی تا الان فلون گروه، این گروه منافقین، هر گروهی رو که حساب کنید، افرادی که جزء گروهشند اینها را پیشش بهتر است از نیکان گروه دیگر. یعنی الان توی گروه همشون فساد و چه در برابرش گروه دیگر هم که افرادش همه اهل صلاح و صدادن، پیش این گروه گرایی دارد، افراد خودش را من بابی که وابسته به خودش هستند اینها را مقدم می دارد بر خوبان دیگران. ولیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه. جنن امیر امام می فرماد که بابا آدمی فامیلش دوست بداره، بستگانش دوست بداره، اینا نه این چه تعصب است، تعصب باطل اینا نیست. آدمی بلا شک باید رفقاش رو دوست بدارد، کمکشون کند، بعدش ارحامش، قومش، قبیلش، لیکن چیزی که هلاک میکنه اینها. ولكن من العصبيه ان يعين قومه على الظلم. قومی خشید باید همه جور کمک کنی، مریض شد کمک کنی، گرفتار شد کمک کنی، اما ای قومی خشید یه ستمی کرد کمکش نکن. چیزی که تعصب باطل است و هلاک میکنه کمک در ستم است، کمک در ناحق است. آدمی باید پیشش در ناحق فرق نکنه، بین بچه اش، پسرش یا دیگری، بین رحمش و دیگری، بین قوم خیشش، قبیلش و دیگری، چون حقا همیشه انسان باید انصاف را هوشش باشد. امام صادق می فرماد که از جنود عقل الانصاف و ضده الحمیه، انصاف را همیشه رعایت داشته باشد. اگر چنانچه دید ستمی از پسرش سرزد، پسرش و اجنبی نباید فرق بکند، باید کاملا کمک مظلوم بکند. ولو علا انفسکم کونو قوامین بالقسط شهداء للناس ولو علا انفسکم، ولو این که بر ضرر خودت هم باشد به حق نداری، تو شک باید رفقاش رو دوست بدارد، کمکشون کند، بعدش ارحامش، قومش، قبیلش، لیکن چیزی که هلاک میکنه اینها. ولیکن من العصبیه ان یعین قومه علی الظلم. قومی خیشه باید همه جور کمک کنی، مریض شد کمک کنی، گرفتار شد کمک کنی، اما ای قومی خیشه یه ستمی کرد کمکش نکن. چیزی که تعصب باطل است و حلاج میکنه کمک در ستم است، کمک در ناحق است. آدمی با پیشش در ناحق فرق نکنه بین بچه از پسرش یا دیگری، بین رحمش و دیگری، بین قوم خیشش قبیلهش و دیگری، تو ناحقا همیشه انسان باید انصاف را پوشش باشد. امام صادق می‌فرماید که از جنود عقل الانصاف و ضده الحمیه، انصاف را همیشه رعایت داشته باشد. اگر چون چه دید ستمی از پسرش سر زد، پسرش و اجنبی نباید فرق بکند، باید کاملا کمک مظلوم بکند. ولو علی انفسکم کونوا قوامین بالقسط شهداء للناس ولو علی انفسکم، ولو این که بر ضرر خودت هم باشد به حق نداری تو کمک ظالم کنی، کمک کسی که ناحق است. یک کسی دو نفر مدعی هستن، مدعی مداعله، و شما بیایید و چون اون مدعی رفیقتونه یا نعوذ بالله یا مثلا بستگانتونه یا چی خدای نکرده به خود کمک مدعی بکنید، با این که میدونید بی خود میده، با این که میدانید حق با مظلوم از متعاله، این تعصب باطل که هلاک میکند همینجا که آدمی بخواهد فرق بگذارد بین بستگانش و دیگر در حق و ناحق. همیشه آدم باید حق را پیروی کند. باید روایت شریفی دارد که می‌فرماید که در یک روایت سید الاعمال ثلاثه تو اصول کافی، در روایت دیگر دارد اشد الاعمال ثلاثه، در روایت دیگر دارد که هیچ کس مکلف نشده از شدیدتر از سه تکلیف. اول الانصاف، انصاف بشر اگر اهل انصاف نباشد چیست؟ یه حیوانیست، یه باید انصاف داشته باشد. حق را هر جو دید اون حق را نادیده نگیرد. اگر چنانچه یک نفر آدم درستی ولی خلاف میلی هم از تو ازش سر برد، تا میگه خلاف میل نسبت به خودی تمام حقها را پامال کنی، یعنی یکیش را بزرگش بکنی، این خلاف انصاف است که انسانی بخواهد هر چه حق است نادیده بگیره. اون وقت بلکه به عکسش نعوذ بالله، شما آقایون بیاد هر فردی بین خود و خدا بنامون اینجور بذاری حق رو پامال نکنی، این میتونی در عمرتون انشاءالله تصمیم بگیرید، ولو از دشمنتون باشد، ولو از مخالفتون باشد، ای دشمنت مخالفت یک کار حقی کرده، این را پامال نکنید. نه اینکه اگر از خود سرزده بود این رو بزرگش بکنی، ولی چون از او سرزده کوچکش کنی و پامالش کنی. اول اگر یا از خودت یا از بستگان خودت این کار شده بود خیلی بزرگ بود، ولی حالا چون از اوه برو کوچک گرفتن و ناچیز، خلاف انصاف هست. بگذاره قرار مسئله انصاف بود و حمیت جاهلیت بود، ضد حمیت جاهلیت انصاف است که باید آدمی فرق بین دوستش و دشمنش نگذارد، فرق بین قوم خیشش و غیر نگذارد، همیشه حق را تبعیت کند و در برابر ستم و تجاوز خشمگین باشد، نه در برابر نفسانیتش، چون جز گروه من نیست، چون دسته من نیست، چون مطابق میل من نیست. این من رو بذاره کنار و بدانید این من شیطان است که آدمی بخواهد اطاعت از شیطان نفسش کند و با دیگری معامله اش معامله نفسانی باشد. یه حال چون طول کشید همینجا کفایت است. و اما به حسب کیفیت افراد در کیفیت خشم انشاءالله برای هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.